اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى محمد خدا ان شاء الله خدا ان شاء الله همه عزیزان را به مقامات عالی روحی و معنوی خصوص پاره محترم رو ان شاء الله برسونه صلواتی ختم بفرمایید اللهم قرار شد این کتاب رو در ادامه در خدمت باشیم با پول ارزونم اینجا با تخفیف ظاهرن ارزه میشه شخصیت به حقوق زن در اسلام مثل کتاب های قبلی حالا شاید سریع‌تر از اونا زود مرور کنیم چون مطالبی که اینجا هستش اکثرا گفته شده جاهایی که واقعا مطالب نو و شنگی داره عرض میکنیم علاوه بر اون نقدای آمده بود عرض خواهیم کرد صفحه 22 یعنی یه مقدمه‌ای داره مقدمه با حروف شماره‌هاش با حروف گذاشته شده بعدش میرسه از 1 و 2 شروع میشه صفحه 22 و قبلش زن در گذر تاریخ که از اول شروع میکنه دیدگاه اقوام ادیان بعد دانشمندان مختلف با رویکردهای مختلف رو از اسلام و غیر اسلام نقل میکنه در رابطه با مقام زن اون تا دو تا اینجا یکیش که مولانا یکی به ابوالحسن خرقانی پرنده این انصاف نیست اینجا از مولانا نقل میکنه که تو تحمل کن سختی های زندگی با زن رو و همینطور از ابوالحسن خرقانی داستان معروفه نقل است که بو علی سینا به آوازه شیخ عزم خلقان کرد. این بستان آجاست. چون به وثاق شیخ آمد، شیخ به هیزم آوردن رفته بود. رفته بود هیزم بیاره، مثل ما تنبل نبود. پرسید از خانمش دیگه که شیخ کجاست؟ زنش گفت که اون زندیق کذاب را چی میکنی؟ زندیق یعنی کافری که ما دیگر را کذاب هم دروکو بسیار کنی کن. گفت با اون آقا چه کار داری؟ فلان فلان شده. همچنین بسیار جفا گفت شیخ را. معلومه خیلی چیزا گفته که اینجا نه آبوده که زنش منکر او بودی، حالش چی بودی؟ بو علی از اون صحرا کرد تا شیخ را ببیند. خلاصه آخرش گفت و همین که افته هیزون بیاد. شیخ را دید که همین آید خرواری در منه بر شیری نهاده، هیزون بر روی شیر گذاشته داره میاد. بو علی از دست برفت، گفت شیخا این چه حالت است؟ یعنی نگفت تو خونه اونجا رو تو اینجا شما اونجا میگن که کذاب و خانم اینجوری میگه، تو بیرون چی رو ازش داری بار میکشی رام توه. گفت شیخا این چه حالت است؟ گفت آری تا ما بار چنان گرگی نکشیم که بعد بیرون میگفت یعنی زن، شیری چنان بار ما نکشند. البته اینو این تذکرت الاولیا به این صورت نوشته، ولی جاهای دیگه من اینجوری شنیدم که این هست که آن هست، ایشون اینجوری گفت. و این دومی نقلی که عرض میکنی خیلی بهتره تا این بی‌حرمتی که به خانومه ولو اینجوری خودش کرده. عرض کردم تو نقل دیگه هستش که آن هست که این هست. هم گفته که سلام علیکم، اون فحشا رو ما خونه میخوریم که اینجا شیره رام ماست. میخوای یعنی صاحب کرامت بشی باید تحمل و آزار و اذیت نزدیکان، هم صنفا، هم شغل، هم شاگردی، هم چیچی، همسر، پسر، دختر، همسایه، خلاصه اینها رو تحمل کنی. اینجا اینو داریم میگه و همینطور بالا غزالی گفته. صحبت سر این نیست که زن بده یا خوبه اصلا. تازه این زن خب بله بده دیگه، خب داری فوش میگه، بد و بیرام میگه، کذاب میگه، زندگی میگه. این خواهد اینا رو دلیل برای میگه که در نظر مولانا و همینطور پای شیخ ابوالحسن خلقانی دیدشون به زن این بود. در حالی که این جو خواهش میکنم این جاها رو دیدی، میخوام بگم ما باید تحمل کنیم آزار و اذیت خلق را، از جمله همسر رو. خب این همین مساوی برای همسران میگن نسبت به شوهران، این ربطی به عقیده اینا نداره اصلا. یه صلواتی ختم بفرمایید. تو صفحه 29 دیدگاه شهید مدرس را آورده، تو مذاکرات مجلس هم هستش، در مورد اینکه زن حق رأی نداره. زن حق رأی نداره، نه تنها حق شرکت به عنوان نماینده مجلس بخواد بشه. خب اینو از جهت حقوق بشریش نگاه کنی خیلی زایه قبوله، ولی اگر بر این مبنا ثابت بشه که الرجال و قوامون علی النساء، یه مجتهدی نظرش مثل شهید مدرس که قطعا مجتهد بود، میدونید امام خمینی هم اینقدر ازش تعریف کرده، اما سیاست ما دیانت ماست، دیانت ما سیاست ماش ایشون و مذاکرات و تیزهوشی هایی که زمان مذاکرات مجلس موجوده، سیدیش هم در اومده، منم دارم، تمام حرفایی که اون موقع گفته شده همین حرفایی است که همین حالا دارم میگم. اول تجدد ایران بود و یه الفاظ دیگه گفته میشدش. تیزهوشی های مدرس اونجا نگاه کنید به عنوان یه مجتهد که چقدر تیزهوش بوده. معروفه که ایشون یک تنه با هر چی مخالفت کرده نذاشته تسلیم بشه، با هر چی موافقت کرده به تسبیبش رسونده. مخالفینش میگن اینا، میگن وقتی با اطرافیانش وارد مجلس میشد همیشه مثل اینکه هیئت دولت وارد مجلس میشه، اینقدر ازش میترسه. یه تسبیحی داشت، مطالبی که میخواست بگی نمینوشت، تو تسبیح مینداخت، یک دو سه چهار تا، گفت وای به خالیفه نشون، وای به حال کسی که یکی از اون دانه های تسبیح باشه. از موافقینش و مخالفینش فقط برای خدا. اگه نگو من خلاصه مذاکرات چیه بار خوندم، حالا مفصلشون بعد. از موافقینش، از کسایی که ایشون از ایشون حمایت میکرده خواست وزیر بشه، ایشون مخالفت کرد و نذاشت. ببینید اون روزی هم که سیلی از رضا شاه خورده، هر کی باشه اینقدر عقده ای، فرداش یا پس فرداشه اینقدر با رضا شاه، نه از سر سازش اینها، به خاطر مصلحت اسلام و مسلمین و مملکت، یه طوری حرف میزنه اصلا مثل این که هیچ عقده نداره، کسی باشه آخرش میگه خلاصه. و همه حرفاش هم در زبان قالب میدونید که شوخی هستش و طنزه با صراحت لهجه. حالا مجتهد بوده، این همه سیاست مدار نظرش اگر مثل علامه طباطبایی این باشه، ار رجال قوامون علی النساء را چی بگیریم؟ در تمام شؤون زندگی اجتماعی حکومتی نه فقط تو حیطه خانواده، یعنی مسئولی میخوام برای جای مشخص کنم و همینطور مطالبی مثل نماینده مجلس، مثل شغلهایی به این صورت، خب قطعا نظرهای بهجت هم این بود که چی؟ از رجال باید باشی این شخص. برای خانم ها میگن از رجال قوامون علی النساء نمیذاره مرد. خب مجتهدی، نمیخوام بگم اجتهادش درسته ها، ولی اجتهادش به اینجا رسیده باشه یک، و این را شامل تمام شؤون مسائل سرپرستی ها قوامیت های اجتماعی بدونه، خب رأیش همین خواهد بود دیگه. میگه زنا میخوان رأی بدن کسی را که فقط نه تنها رأی بهشون نمیشه داد، بلکه کسی که زن میخواد انتخاب کنه اینجا حق رأی نداره که، نباید دخالت کنه تو شؤون اجتماعی سرپرستی، بنابراین زن حق رأی در این رابطه شرعا نداره. اینا مسخره کردن نمیخواد، اینا مبانی قرآنی و روایی برای خودشون دارن. دیگرانو مثلا فلانی اینطوری گفته اون اینطوری گفته اینا میشه، ولی نمیخوام حرف ایشون رو من همش رو بیزکاریاشو بگم میپذیرم، ولی به این صورت آدم بیاد بزرگان رو بدون چیز اقلا باید به اشاره مبناشون دقیق بکنه بعد رد کنه مبناشون. بعد اینم از این یه صلواتی ختم بفرمایید. تو صفحه 30 میگه گروهی دیگر زن را در سلوک عرفانی آماده تر از مرد میدانند. آقای جوادی آمد نراست رو دیدید که گفتیش. بعد در ادامه همون سطر میگه امام خمینی معتقد است قرآن کریم انسانساز است و زنان نیز انسانساز. چی رفت داره به اون جمله قبلی؟ معلوم قرآن کریم انسانسازه، خانم هم انسانساز هستن، امام خمینی اینو فرموده. زنان آماده ترن در سلوک عرفانی از مردها، این رفتی به اون جمله قبلی نداره. نباید از مایه از جایی بذاریم، از امام خمینی بذاریم برای اصلاح یا پشتیبانی حرف امام خمینی یا حرف خود، این حرف درستی نیست. بعد از کلام مال مدرس رو هم ادامه داره، بازم تو صفحه 30 دیدگاه ایشون بوده. آره بله، تو صفحه 38 که میرسیم عنوانی داره ایشون به عنوان احتیاط‌های بیجا. از محقق اردبیلی، از شیخ یوسف بهرانی، از علامه، از این بزرگواران دلیل میاره که احتیاط‌های بیجا نباید کرد. در مورد چی؟ پوشاندن قدمین، پاها و همینطور صدای زن آیا عورت هست یا نه، که این دو بزرگ محقق اردبیلی فرموده فتوا دادن در این رابطه که بیاییم بگیم مخالف با اون قاعده سهله سمحه شریعته که اینقدر آسون میگیره بیاییم بگیم تمام خانم ها تا حتی روستایی و غیره و همه اینها باید چی؟ پاشونم دائما جوراب بپوشن. یک چنین چیزی رو ایشون میگه کلفت داره، سختی داره برای خانم ها. فتوا کسی بیاد بده این لازمه، این احتیاط بیجاست. و همینطور در مورد صدای خانم که اولاول با لذت و ریبه اینا نباشه، بعضی از فقها نظرشون میگه میدونه که پوشاندن روح هم بعضی ها همینو کل رو رو گفتن. خب اینها رو من میخوام بگم آیا این احتیاط بیجا هستش؟ چون مقدس اردبیلی میگه که احتیاط شکمه، خودش در عمل از همه محتاط‌تر، در فتوا خیلی معذرت میخوام معروفه، میگن اجماعی نیست تو شیعه مگر اینکه وقت بالا فیه محقق اردبیلی، محقق اردبیلی خلاص خرابش کرد. اینجا هم چون میاد اتمام میاد اونجا که حرف خودمون میخونه محقق اردبیلی، محقق بهبهانی، وحید بهبهانی را بگو که وقتی کتاب ارشاد الاذهان شرح کرده محقق اردبیلی میگه این استاد نداشته، اشتباهاتی داره، من میخوام اشتباهات اینو درست کنم. اشتباهات همه محقق اردبیلی، مقدمه کتاب هم سطرهای اولش وحید بهبهانی، یکی از مجتهدین بزرگی که اصولیون بزرگ که موج واقعا ایجاد کرد تو اصول فقه شیعه، بعدش هم شیخ انصاری. خب این میگه محقق اردبیلی استاد نداشته، اشتباهات فاحشی داره، من باید درستش کنم تو این کتاب، به خاطر این دارم تعلیق میزنم به کتاب ایشون. این دیدگاه ها رو ما بخواهیم بگیریم اینجا اینجوری کرده اونجوری کرده، تا زمانی که وارد گود مسئله طرف نشه، بینی و بین الله بخواد حکم رو به دست بیاره، به این راحتی یک گوشه از اینجا بگیریم یه نیش به اون بزنه، اینطوری همونطور که کتاب قبلی بعضی جاها بود یه تعییدهای لایتچسبکی از اون ور این ور بیاری، این کار درستی نیست. تمام زوایای بحث باید بره جلو. آره یه جایی که احتیاطی کرده یکی ردش میکنه، به این راحتی نمیشه مسئله فقاهت رو به خاطر یک قاعده که ایشون آورده یا یکی دیگه رد کرده به این راحتی بگیم که احتیاط‌های اینها بیجاست. اگه اینجوری نگاه کنید بسیاری از احتیاط‌های واجب مجتهدین میگن بیجاست. اکثرا مجتهدا اونجایی که فتوای واجب میخوام احتیاط واجب فتواشو دارن، یا میگن آره یا میگن نه، به خاطر مسائلی دین خودشون یه طوری راحت نگن که آره یا نه، اومدن احتیاط کردن بینی و بین الله. اینجور نیست که زود به ذهنشون به چیزی برسه زود فتوا بدن، نه خیر، بعد از مدتی تأمل احتمال 1% اونور رو میدن و نمیتونن به این ور فتوا میدن، بین احتیاط واجب این است که این کار رو بکن. به این راحتی بس نمیشه از اینا استفاده کرد. یه صلواتی هم خط بفرمایید، چون شما اینا رو همه رو خوندید من تونتون میرم. صفحه 5 با عدد دیگه، اینجا بحثی داره، بحث قشنگیه، اتفاقا کار خوبی کرده ایشون. ما جاهای دیگه هم این بحث رو کردیم تو حدیث عنوان بصری، که در برخورد با روایت‌های غیر عملی، حالا ایشون اینجور نگفت، من خیلی ساده تر میگم روایات اگر عملیه یا غیر عملیه. عملی یعنی روایتی اومده مضمونش این هستش که این کار رو بکنید این کار رو نکنید، این خودش یا الزامیه حکم واجب توشه یا حکم حرام توشه، یا غیر الزامیه مستحب و مکروه. اینجاها برای سنجش روایات یه ملاک‌هایی داریم تو فقه انجام میگیره، چون عملیه. اگر روایت الزامی باشه حکم واجب مستحب و بگه، بعد روایات طبق نظر قدما تقسیم میشه به صحیح و معتبر، حالا متواتر یا غیر متواتر. متواتر غیر متواتر، متواتر یعنی خبری که قطعاً قرائن بر صدورش آدم یه عده‌ای افرادی نقل کردن که آدم قطع پیدا میکنه به این که از معصوم صادر شد. روایت اینجوری تو فقه خیلی یک یا خبر واحده، واحد نه که یه نفر نقل کرد، خبر واحد یعنی متواتر نیست ولو پنج نفر نقل کرده باشه، یعنی خبری که از تعداد ناقل ها و قرائن دیگه ما یقین به صدورش پیدا نمی کنیم. این خودش یا قرائن قطعی بر صدورش هست میگن محفوف به قرائن قطعی، اینم حجته، اینم خیلی کم پیدا میشه. در غیر اینا خبر واحدی است که محفوف به قرائن قطعی نیست. میبین چندین دسته میشه، میگن خبر صحیح، حسن و موثق، ثقه موثق، حسن و ضعیف. اولی صحیح یعنی خبری که ناقلش هم امامیه هم آدم درست کاری، درست گفتار. حسن امامیه ولی چی؟ درست گفتار نیست. موثق درست گفتاره، ثقه هست ولی امامی نیست. باشی یا نباشی، ممکنه باشی که نباشی، نباشی احتمال قوی، یه باشی میشه چی؟ صحیح. ضعیف که هیچ کدوم از شرطا رو نه امامیه نه هم چیه؟ ثقه از طرف. معمولا از بین اینها مشکلگیر میگن صحیح و ثقه مورد قبوله. ثقه یعنی تا حتی روایتی که آدم درست کاره، درست گفتاره، ولو شیعه نیست. بسیاری از روایات ما اینطوری هست، اینا رو ما قبول میکنیم. خب این با بعد تک تک افراد تو سلسله روایت به این صورت بررسی میشه، بعد گفته میشه این روایت سندش درسته، درست نیست، صحیحه، ثقه هست، موثقه، یا حسنه، یا حسنه هست، یا چیه؟ ضعیفه. ولی چنین دستگاهی، چنین روشی آیا بر احکام غیر الزامی مثل مستحبات و واجبات لازمه؟ نه خیلی. فقها در مسائل عملی مستحب و مکروه میگن این فیلتر رو بذار کلن کنار، هرچی به گمان این که از پیغمبر رسیده تو عمل کنی هم ثواب بهت میدن، هم روایت برای این داری، هم قاعده عقلی درست شده برای این، راحت کردن خودشون. این بحث کجا بود؟ فقط پس فیلتر ضعیف و صحیح و چه بدنم موثق و حسنه کجاست؟ تو احکام الزامیه، واجب و حرامه. تو احکام مستحب که بهش میگن تسامح در ادله سنن، یعنی در ادله سنن یعنی غیر واجب ها، در مکروهات و مستحبات ما تسامح روا میداریم، درسته؟ چرا؟ چون روایتی، چندین روایت از معصومین از پیغمبر اکرم داریم، به آنچه که از ما رسیده مستحب به عمل کنید ولو نرسیده باشه و ثواب بهت میدیم. این معناش این نیست که از ما رسیده ها، از ممنوع از ما رسیده. خب این کلا در مورد مسائل نه اصلا غیر واجب و عملی، واجب و غیر واجب. در مورد مسائل غیر عملی مثلا انسان شناسی، معاد شناسی، قد فلان پیغمبر چقدر بوده، جمعیت چه کجا بوده، بر چی نازم بوده، هست و نیسته، نباید و نباید، درسته؟ در مسائل معاد ما باید به چی معتقد باشیم نباشیم، معارف عدیه، مسائل عرفانی اول کدوم پله از کدوم پله نیست، و این هست نیست، خداوند کدوم صفت را دارد ندارد، درسته؟ اسم اعظم چیست؟ خلاصه مطالب توحیدی، معاد، مطالب نبوت، مطالب مربوط به تاریخ، مطالب مربوط به و و و علوم تاریخ، مطالب این از این دست که دین اومده ها، اینا مطالب چی هست؟ نظری هست، هست و نیستن. در اینجا آیا اون روش ها ازش استفاده میکنی؟ نه. چه روشی استفاده میکنی؟ عرضه میکنیم مسئله را بر عقل، بر محکمات قرآن، بر محکمات سنت، درسته؟ هر کدوم با روش اون علم، اگه مسئله کلامیست تو کلام میبریم، فلسفی تو فلسفی میبریم، ریاضی تو ریاضی میبریم. یه مسئله بیینی خیلی هم صحیح و سند بود، نقل شده علی علیه السلام اینجوری محاسبه کرد، اینجوری در اومد، میگیم اشتباهه، ریاضیش روشن غلطه، این روایت به درد نمیخوره، هزار تا هم سند صحیح داشته باشه کمه اینجوری هم، ولی اگه داشته باشه در مسائل مورد حالا زن، درسته؟ در مورد اینجا روایاتی که حقوقی هست، فقهی هست، اونجا بله، روش ما چیه؟ همون روش اوله. در مورد مسائل انسان شناسی زن چطوری آفریده شده؟ همون بحث ناقص العقل و ناقص ایمان و ناقص چیه زن ها؟ درسته؟ روایاتی از این دست که هستش اینا را آیا باید نگاه کنیم که این مثلا صحیحه؟ نه، صحیح هم باشه مطلبی گفته مخالف با قرآن. اینجا این حرف درستی رو اومده گفته، ایشون میگه از این فیلتر مسائل عقلی باید بگذارم. البته این رو تفصیل نداده که من میخوام تفصیل بگیم. ببینید در اینجا ایشون تفصیل هم نداره، کس دیگه هم اینو اولین بار کسای بزرگانی گفتن، اینجا نقل قولا هم کم آورده از آقای نوینی و آقای خویی و بیشتر هم از علامه طباطبایی، از آقای زیادها تهرانی، ولی بیشتر هم از علامه طباطبایی. ولی این سخن واقعش اینه که تقریبا مورد اتفاق تمام اصولیون و فقهای شیعه است و ارزسند موارد متعدد تو فصول فقه تو فقه این مطلب را دارن. اینجاها نباید سوراخ دعا را گم کرد، نباید بریم بگیم این حدیث صحیحه، این حدیث موثق، این چیه. وقتی مسئلهی با بدیهیات و یا مشابه بدیهیات و یا لوازم عقلی نمیخوره ما نباید قبول کنیم. اینجا ملاک نباید بگی بحث سیستم فقهی را بیان اینجا اجرا کنیم که بسیار اشتباه میکنن. چرا؟ چون اکثرا رفتن فقه خوندن با اصول، هر روایتی برخورد کرده اون سیستم تو ذهنشونه، هر روایتی میگه اول جهت سندی بعد از جهت دلالتی ما میخواییم چکار کنیم؟ بررسی کنیم. خود ایشون هم همین کار کرده، باید میگه احتیاطاً یا غیر این کار رو میکنه. اصلا چنین چیزی لازم نیست. برای اینکه ما ببینید 100% از آیات قرآن فهمیدیم زن از مرد آفریده نشده. حالا 50 تا روایت داشته باشه، خیلی هم صحیح سند باشه، هستن هم بعضی هاشون، گوش کنید، درسته روایت مخالف هم داره، ولی خود اینا کلا میذاریم کنار. چرا؟ مخالف با آیات قرآن. دیدید که زنان را از مردان آفریده، از جنس ایناست، نه یه بخشی از اینا رو گرفتن اینجوری آفریدن، از آیات قرآن اشتباه برداشت شده، با متأثر شده از طرف آموزه‌های یهودی. خب چنین چیزی خبرش صحیح از احتیاج و بررسی نیست. با بررسی چی نمیخوای ثابت کنی؟ مثل این که شما میگید که یه شاغلی استفاده میکنید، اینجا اصلا باید از دماسنج استفاده کنی. درسته؟ هی میگی صافه، میگی با صافی چی کار نداره، من دماشو بگو چنده. اینجا مثل همونی میگی صحیحه، ضعیفه، میگو ضعیف باشه، موافق با قرآنه. از این روایت هم در نیاد لازمه اون آیه اینه، اون آیه رو کنار این آیه بذاری این روایت در میاد، همش هم صحیح و سنه. اصلا کسی بوده که با ائمه دشمنی داشته اونو گفته؟ میگیم حرف درستیه، چون میخوره به اون آیه، با اون آیه بغلش. پس ببینید اگر مسائل عملی نشد، نظری شد، چی از تاریخ باشه، چی از زیست‌شناسی، چی مسائل فلسفی باشه، چی معارف باشه، چی عقاید باشه، چی چیزای دیگه، همه اینا رو با این ملاک می‌سنجیم. ایشون رو توضیح داده، یک عرضه بر عقل، عقل نظری و عملی، دو عرضه بر محکمات قرآن، سه عرضه بر سنت ثابت شده، یعنی همون روایات ثابت 100% ثابت شده. این سه، این در دید اول. در دید دوم بعضی چیزها مستقیم تو قرآن نیست. خب عرض کردم لازمه فهم درست آیه قرآنه، یعنی این آیه رو حساب کنی میگیم اثر این دو تا چهارتاشو گفتی، میگیم بس دو چهارتا 8 تا دیگه، دو 8 تا خب 16 تا دیگه، این دو تا 16 تا 32 تا رو گفته این روایت. کسی اگر از لازمه یه آیه یه معنایی رو بفهمه، اونم میشه به قرآن نسبت داد یا نه؟ میگیم آره، مستقیما قرآن اینا گفته نه، لازمه فهم این آیه با اون آیه دوتا کنار هم بیاد چنین چیزی. این خیلی کمک میکنه، متاسفانه جایی هم نگفته نشده. یعنی چی؟ یعنی لوازم آیات در کنار هم گذاشتن یا فکر کردن که این آیه اگر اینه به این صورت درست باشه و بعدی هم درسته، هم که پله پله فکر بکنه دیگه. این تدبر یعنی همین دیگه، یعنی پشت آیه را گرفتن. دوبر یعنی پشت، تدبر یعنی پشتشو بگیر برو، یعنی که ظاهر رو نگاه کنی. خب تدبر در آیات اگر اختزا کرد لازمه 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 یه آیه یا چندین آیه جمع به اینها، یا آیه با عقل یا آیه با محکمات سنت یک چیزی رو داد دست ما، یه روایت اومد که صحیح سنده یا صحیح سند نیست اصلا. مسئله ایست که ما میتونیم به قرآن نسبت بدیم یا نه؟ آره میتونیم، مستقیم نه، لازمه 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 شد. من این رو میخوام عرض کنم در مطالبی که بعدن خواهیم گفت اخلاقی هم یک، مطالب عرفانی دو، مطالب انسانشناسی سه، مطالبی است که تجربیه هر جور چهار و امثال اینها در مورد ارتباط زن و مرد یا زن به غیر گفته شده، اینا رو با این مناش باید ما بسنجیم که ایشون اصلش رو رفته ادامه میشه. بعد میگه در این موارد من با توضیحی که بنده اضافه هم دادی تا اینجا حرف درسته، اما از اینجا به بعد ایشون تو صفحه 5 میفرمایند که پاراگرافی اول و دومه تا واسه پس از این شرح کوتاه باید گفت روایاتی که در معرفی ویژگی‌های زن و خصلت‌های او آفرینش به نقصان اول وارد شده باید با ملاک سنجش شود. با این ملاکی من توضیح دادیم بیشتر گفتم، یعنی زمانی می‌شود به اتکای آن احادیث و حتی آیات قرآنی به انسان شناسی و زن شناسی پرداخت که سند حدیث یقینی و دلالت حدیث، سند حدیث میگه یقینی، این قبول نداشتیم گفتیم، و دلالت حدیث و قرآن نفس و غیر قابل تردید باشد. این حرفا قبول نداریم. مگه چند تا آیه نفس شما پیدا میکنید؟ من بذاری توضیح بدم. اگر یه برداشتی از آیه داشته باشی به هر زبان فهمی عرضه کنی، این تو ذهنش بیاد به این میگن ظهور آیه، یعنی آشکارا داره آیه داد میزنه معنای من اینه، که معمولا احتمال نزدیک صده، صد نیست، 90-95% 100% میتونیم بگیم آیه اینو میگه. یه معنای دیگه هم احتمالش هست ممکنه، ولی این معنا ظاهره. تو اصول فقه ثابت میشه خداوند با زبان با روش عرفی که همون چیه مفتنی بر حجیت ظواهره با ما حرف میزنه. شما میگی بله، اگه بگیم بله منظورش یه چیز دیگه بوده، بله یعنی آره این قبول کردم دیگه. تمام مراقب تفهیم و تفاهم های ماها با هم بر اساس ظهوره، ولی اون حرفی که میگی خوب دقت کنی یه احتمال دیگه هم نیشگولی بهش میگم، نیش غول، غول نیش داشته باشه، یه احتمالی درش هست. ظهور احتمال اوغلاییه، اوغلای نه 95% 90% منظور همینه، ما با این زندگی. نص احتمال دیگه نیست، دلالت 100%. میگه بله منظور من اینه ها، شما خیال نکنی منظور من اونه، همه رو بس دیگه، و منظور من اونه 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 اونا نیست، منظور من اینه. اگر کاملا مرزبندی کنه هیچ احتمالی اونجا نره، نص بهش میگم یعنی دلالت 100%. چنین آیه من میخوام بپرسم، چنین روایتی کجا ما داریم؟ خیلی کمه میدونید، نصوص به این معنا نص دو تو من باید میگم، یه بار میگم نص تو عربی متن، یه بار میگم نص یعنی دلالت 100%. اینو ما میگیم دلالت های 100% تو آیات مواردش خیلی کمه، تا چی برسه به روایات. ایشون میگه فقط مواردی را که دلالت 100% دارن معتل بود. این اشتباه دامنگیری ایشون شده، در موارد دیگه هم خواهیم اومد سراغش. این اشتباه با یه اشتباه دیگه دوتا با هم بسیاری از جاها احتمالا میگن، میگن این احتمال هست، اونم هست، اونم هست، پس هست بذاریم کنار کتابش. کجاست تو الرجال قوامون علی النساء این احتمال هست، اونم احتمال هست، اون احتمال هست، اون احتمال هست، بذاریم کنار لرجال علیهن درج، این احتمال هست، اون احتمال هست، اون احتمال هست، فلان آیه این احتمال هست، اون احتمال هست، این احتمال هست. من میپرسم صریحا، ببینید در فقه، در اصول فقه، اصلا در تفسیر مواردی که نص چند تا دنیا هست، میشه پیدا کرد. انگوش شمار مواردش روش اوغلایی اعتماد بر حجیت ظواهر تو اصول فقه هم ثابت شده. ایشون هم مطلع این حرف رو باید اینجا میگفت، متاسفانه اینو نگفت. پس با بر ظواهر تکیه میکنیم، اما پایین‌تر از ظاهر احتمال واقعا نصف نصف بهش میگن شک. شک یعنی تردید، واقعا نصف نصف این حجت نیست. پایین‌تر از اون احتمال میگن احتمال غیر اوغلایی که تو منطق بهش میگن وهم، یه اصلا زیر 50%. پس زیر 50% این توهمه، این وهم، احتمال غیر اوغلایی است. 50% بازم شک، احتمال اوغلایی نیست. بالاتر از 50% تا برسیم نزدیک 90-95 دقت کنید، یک اصطلاح دیگه هم از اونم از کنم و برسه به قطع. قطع یا نقص اون 100% رو میگم. 100% زیر 100% 98-97 بهش بیان قطع اوغلایی اطمینان. آقا به این مسئله شما داری بله، من این مثل ریاضی برای طرف ثابت نیست دا. میشه چی؟ هی تردید ایجاد کرد براش. اون اطمینان اوغلایی، اوغلای جامعه معمولا با اون مثل 100% رفتار میکنن. 98-99-97 پایین کرد از این 95-90 بهش میگن ظهور. پس ظهور حجت، اطمینان حجت بیشتریه و همینطور نص هم حجته. ولی نص کجا بود؟ اطمینان کجا پیدا میشه؟ بسیاری از برداشت های ما از آیات قرآن، از روایات، همش چیه؟ نصه. اگه بگی سند از دلالت حدیث و قرآن نص و غیر قابل تردید باشه، با هر خبر صحیح هر ظهور نمیتوان نتایج را در این مقوله به دین نسبت داد. چرا نمیشه نسبت داد؟ این برخلاف دیدگاه تمام اصولیون شیعه است. یک بابی تو امارات اصول فقه هستش به نام حجیت ظواهر قرآن و حجیت عقلم کنامش، که با دوتاش هم برادران اخباری مخالفن، همین شیعه مثل اسلابادی و بزرگان دیگه. این برداشت، برداشت اصول کاملا مخالف با برداشت تمام قاطبه مجتهدین شیعه است و این حرف درستی نیست. این ریشه یه انحرافی است. بعدا عرض میکنیم که جاهای خاصی خودش نشون داده. یه صلوات ختم بفرمایید. صفحه 7 همون فرهنگ زبان متون دینی رو پیش کشیده که گفتی تو کتاب آمن ودود زیاد بود، بعد کتاب آقای جوادی آملی خواست حلش کنه نتونست حلش کنه. آمن ودود گفت هر جا مذکر اومده منظور هم مذکر هم مؤنث، اصلا میگه زبان اینو میرسونه. گفتیم این درست نیست. نه خیلی، هر جا مذکر میاد منظور از اون هم مذکر هم مؤنثه، نه به خاطر اینکه قالب زبان اینو میگه، به خاطر دلیل اینکه زبان عربی برای مذکر و مؤنث مذکر رو میاره. فهم کنه با هم دقت کنید. یه بار میگه هر جا مذکر بود قرینه نداشته باشیم هم مذکر هم مؤنث منظور از اون لفظه. ما میگیم نه، اون لفظ فقط مذکر رو میرسونه. عقل با استفاده از قواعد استفاده زبان عربی میگه اینجا زبان عربی القاء خصوصیت میکنه. گفتیم با قاعده تحقیق منات منظورش از این مذکر هم مذکر هم مؤنثه، که اشتباه آقای جوادی متاسفانه اینجا این بود که در زبان عربی اینجوری نیست، فقط در قرآن اینجوری. ایشون گفت عرف قرآن و با عرف زبان عربی اصلا فرق میکنه، بس روشش هم نگفت. این اشاره به القاء خصوصیت و تنقیمانات یه جایی از کلمات بزرگان کرده، ولی اون تو همون کلمه نقل قول مونده، بحثش هم ایشون بازم نبود. حالا اینجا ایشون چیکار میکنه؟ ایشون میگه برای این کار ما باید بدونیم که آیا لفظ مذکر تو آیات و روایات شامل مؤنث میشه یا نه. مواردی را آورده، مثلا لفظ قوم بعضی فقها گفتن شامل فقط مرداست، بعضی گفت هم شامل زنا میشه اما مال مردا، و موارد دیگه که بعضی از حکم ها مختص زنها مردهاست. آیا از یه قاعده کلی اشتراک حکم به تمام مکلفین میشه استفاده کرد، یه حکمی برای مرد بود حتما زنا هم اینجوری. میدونی این حرفا چرا پیش میکشین؟ درسته؟ هر جا لفظ مذکر تو قرآن رفته مقدمه سازی میکنیم بیان بگیم مال مردا فقط نیست، مال خانم هم هستا، تبعیض نژادی نداریم ما تو قرآن. زبان قرآن زبان جنسیتی بخواییم بگیم نیست. این از زور نزن، ما با آمن وزد گفتیم این حرف درسته، راه اغلاییش اینه و این چنین هست. ولی من مخواهم چه کنم، ولی آیا صحبت سر اینه هر جا لفظ مذکر اومده تو قرآن مثلی در مورد مردان گفته قطعا زنان شامل میشه؟ ببینید پله پله ما بدیم چه بود. یه قاعده کلی داریم خارج از بحث زبانی، ایشون هم اینجا رو خوب بحث کرده. قاعده ای هستش اشتراک حکم بین تمام مکلفی، مرد، زن، کودک، سلسین که تکلیف رسته باشه، تازه بلوغ رسیده، پیر مرد، زمان صدور اون آیه قرآن، ظهور آیه قرآن باشه، به اونا گفته شامل ما هم میشه بعدن اومده باشه. ما یه قاعده کلی داریم که واقعا میشه با قواعد عقلی و همینطور ظهورات شرعی استفاده کرد که مطالبی که شرع میگه تو قرآن و روایت مخصوص یه عده‌ای نیست، مال هم باشه. از این رو بنیزن من بله. بحث دوم، آیا لفظهای مذکر شامل تمام مؤنث‌ها هم میشه یا نه؟ این بحثی است که این بحث کردیم، درسته؟ بحث سوم حالا میخوایم بکنیم. حالا اصلا با قاعده درست اومدیم ثابت کردیم میتوان مواردی که لفظ مذکر رفته در بعضی از جاها، حداقل در بعضی از جاها لفظ مذکر به کار رفته، قطعا منظور چیه؟ از اون انسانه، نه مرد و زن. این تو زبان عربی رایج و دایره، به خاطر اون بحث القای خصوصیت و بحث تقلیب و بحث تنقیح منات. تقلیب به این صورت نگاه کنید، مثلا امام موسای کاظم و امام بعدی را میگن کاظمه، ماه و خورشید را عرب میگه قمرین، دو ماه، دو ماه نیستن که، اونو بیشتر دوست دارن درسته، اسم اونو بر اینم اطلاق میکنن از باب تقلیب. از باب تقلیب بین مذکر و مؤنث، حالا عرب معمولا لفظ مذکر رو به کار میبره، منظورش مؤنث هم هست، نه اینکه قمره میگه خورشید، نه خورشید و ماه منظوره. خب یا از باب الغای خصوصیت که عرض کردیم، منظور واژه مذکرش منظورش نیست، لفظ مذکر به کار رفته ولی منظور مرد نیست، زنم اونجا هست. و همینطور تنده منات، اگر نتونیم با قواعد زبانی الغا خصوصیت کنیم یا باز تقلیب استفاده کنیم، با قواعد عقلی میگیم اون علتی که این حکم برای این مرد هست برای زنم هست، هیچ خصوصیتی احساس نمیشه. با چه مناکی اینا رو میکنیم؟ این با مخوامیم تا اینجا ثابت میشه در بسیاری از موارد میتوان و باید الغا خصوصیت کنیم، بگیم لفظهای مذکر شامل مؤنث ها میشه. آیا همیشه اینطوریه؟ نه خیر، صحبت هر جا لفظ مذکر اومده یعنی هر مرد هر زن شامل میشه؟ نه خیر. اینو ما چه قاعده بفهمیم؟ دقت کردیم؟ من میخوام از اینجا جلوی استفاده یا بگیم سوء استفاده از آیات به نفع زنها را بگیریم، نه به نفع زنها، با بی رویه میخواد واقعا به چیزی که علیه قواعد زبانی بگیم آقا این مال مردا رو گفته خصوصیت نداره. ما نگاه کن دیدید که فراوان روایات بود، آیه بود در مورد اینکه وحی فقط به پیغمبران میشه، پیغمبران یه مرد، درسته؟ رجالن، چندین آیه بود خوندیم را میگه نه رجالن تو زبان عربی منظور هم مرد هم زن، درست معنای ظاهریش یعنی مردان، ولی الغا خصوصیت میکنیم میگیم چی؟ انسان ها. پس اشکال نداره خانم مریم هم چون یه وحیکی بهش شده و همینطور مادر حضرت موسی چی باشن؟ پیغمبر باشن. ببینید اینجا ها سر در میاره ها، درست شد؟ خب ما میخوام بگیم این واقعا هر جا آدم دلش خواست میتونه از زبان واقعا با زبان نه به نفع زنها نه به نفع مردها، با چی ملاکی پس همونطوری که ایشون گفت من با زبانه چی؟ از زنه زنانه با نگرش زنانه میخوام قرآن رو تفسیر کنم، اونجا اشکال گرفتیم فیمینیستی، با نگرش مردانه هم گفتیم قرآن رو تفسیر کردن اینم درست نیست، با نگرش واقعا واقع گرایانه بخوایم قرآن رو تفسیر کنیم، آیا هر جا مذکر هست میتونیم ازش استفاده بکنیم که شامل مؤنث ها میشه، یا هر جا مؤنثه میتونیم بگیم شامل مذکران میشه ها؟ یا اینطوریه بعضی از جاها مذکرها لفظ مذکر شامل میشه، علتی داره. گفتیم مثلا یکی از مواردش این بود وقتی مسائل جنسی را مطرح میکنه برای اینکه نمیخواد ببینید صبح من پایان‌نامه داشت یه خانمی دفاع میکرد، مجبور بود مطالبی را بگید یا دفاع از خود نوشته ای که داشتش، واقعا آدم حیاش میشد. روح اینا رو نمخواستم که بقیه شدی نگو بلش کن، همینجوری هم شد آخری گفتی بلش کن بقیه نگو. ما تو محاورات خودمون، من پزرتی که دارم گوش میدم، اونم که خانم معمولی داریم به هم دیگه میگیم، خدا میخواد با پیغمبر یه متن دیگه قدسی ماندگار جاودانه اونم از مرکز وحی به پیغمبری که بالاترین پیغمبر القا میشه تمام این مسائل رعایت میشه بنابر سطر، بنابر این وقتی مسائل جنسی رو میگه در بهش میگه مردان اینجوری خواهند شد، قطعا میدونیم زنان هم به همین صورت هستن، از باب سطر نگفته. اینجا دلیل درسته؟ آیا صحبت سریع پس بعضی جاها قطعا تعمیم میشه داد، عرف هم گفتیم تعمیم میده، میگه مردی بین فلان فلان چیز میگه شکر، حضرت میگه این کارو بکنه، هر مجتهدی هست میگه القا خصوصیت میکنی، منظور مرد نیست، یعنی هر مکلفی. این جاها خواهش میکنم دقت کنید، میگن فقهای قاعده دارن به نام تناسب و حکم با موضوع، ها تناسب حکم با موضوعش که مرده یا زنه، اگر حکمی که گفته شده اقتضای تعمیم را داشت، یک تناسب تعمیم یا تخصیص ایجاد کرد بین حکم و موضوع، به این اعتبار میشه بعضی ها تعمیم داد. مثلا شک کردن تو نماز که فرقی بین زن و مرد معلومی نداره، از کلیات شرع ما میفهمیم، به خاطر همین با اینکه موضوع سوال چیه؟ از شک مرده، ولی حکم را که این کار را بکنه حضرت فرموده، ما دستوری که داره تو اون روایت تعمیم میدیم هم برای مردان هم برای زنان. میگیم منظور اشتمه که ما تعمیم میدیم، میگیم اصلا منظور حضرت از اون واژه مذکر مرد، مرد نیست. دقت کردیم به تناسب و حکم که بحث شکه. آها خواهش میکنم دقت فرمایید، به تناسب حکم با موضوع رو پس ما رعایت میکنیم، بر این اساس تعمیم و تخصیص میتونیم بدیم. بعضی ها گفت زنان اینطوری هست، ما میفهمیم همه زنها رو نمیگه، بعدا خواهیم گفت، دقت کنی خواهش میکنم. ایشون هم اینو آورده، خانوم ها فرموده، فقها اینجور فرمودن، ایشون هم دینه متذکر نشده، فقها معمولا من مکروهه به خانم نوشتن یاد دادن، تو روایات ما اومده در کنار یک روایت مکروه خانوما رو تو طبقه های بالا بنشینن. برای چی؟ برای چی؟ بالاخانه ها یعنی چی؟ طبقات بالا معمولا بازه، طرف چی؟ خودش کاملا نشون میده. خب مثل حالا شما تراس باز و شیشه بزرگ نما دار و قشنگ نمایان داشته باشی، یه مکروه اونجا. خب اگر نامحرم ببینه که خب حرامه، مکروه برای حریم نگه داشتن، برای اینکه مبادا این مسئله اتفاق بیفته. هم کنار این اومده مکروه خانم ها را تو اونجا بنشی، یک حالا میشه چی؟ این اول خواهیم گفته حالا مکروه نیست، بعضی موقع واجب شما کوچ کنی بری اون طبقه، چرا؟ چون پول دیگه شد، درسته؟ هزار مسئله شرعی دیگه میشه. مکروه ها را با احکام دیگه همه رو باید کنار هم گذاشت. وقتی حکمی رو در یک شرایطی شارع اومده گفته مکروهه، شما نباید به جای دیگه تعمیم بدی. در حالت عادی شما میتونی از هم خونه چند طبقه استفاده کنی و هم از خونه پایین دستی، میگی در طبقه باشی که محفوظ از دید نامحرم باشی، از اون میفهمی. دو، کتابت یاد نگیرن. با اینکه میدونیم خانمایی بودن مشتهد بودن، کتابت بلد نبودن، نوشتن، درسته؟ در زمان رسول الله هم روایت داریم که خانمایی بودن کتابتی نوشته بودن دادن. این منظور تازه حرام هم نیست، مکروه. این مکروه کنار اون اومده، میفهمیم معلومه اگر کتابتی باشه که شما بری پیش کسی یاد بگیری که چیه؟ نامحرمه و مظنه نگاه و روابط بد توشه، میفهمیم. از کجا اینو فهمیدی؟ روایت که اینجوری نگفت، به مناسبت حکم و موضوع. مثلا عرض میکنم مکروه آدم، نگاه کنی دستاشو کلن زیر عبا بذاره موقع نماز خوندن، یه بالا پوشی کلن داشته باشه خودش رو بچین طوری، این معلومه به بحث سطر میخوره، پوششه. یعنی معلومه اینجور بکنی ممکنه بالا پوش کلن بری یالا همه چی هویدا. اگر شما چهار تا منگنه هم داشته باشی، پنج تا دوگمه هم داشته باشی، بازم مکروه؟ بذاری چی عرض میکنم؟ به مناسبت حکم و موضوع حکم متوجه میشیم این کراهت علتش بحث پوششه. اگر در چنین وضعیتی پس نباشه، درسته؟ اشکال نداره، اون مکروه هم برطرف میشه، قبوله؟ پس یکی از ملاک ها، من نمیخوام بگم همه ملاک اینه، یکی از ملاک ها برای کشف این که آیا هر جا منظور از نفس مذکر مؤنثه، نه خیلی ما قبول نداریم، پس فلسفه مذکر و مؤنث آوردن زبان عربی چی شد؟ آدم حسابی اینقدر امتیاز زبان عربی در این که مشخص میکنه گوینده یه نفره، دو نفره یا جمعه، درسته؟ مفرد مثنا جمع، گوینده مخاطبه یا غایبه یا متکلمه، این چهارده صیغه که داری، مذکره یا مؤنثه، ضرب در هم میشه چهارده صیغه، درسته؟ اینها به این صورت اگه بگیم این چهارده صیغه با این روان تو عربی سیستماتیک پیش میره، همه فلسفهش باید بندازیم تو بحث مذکر مؤنثش دیگه، بکنیمش هشت صیغه، شیشتاش میری پی کارش، این درست نیست. این امتیاز زبان عربی است که زبان عربیه، یعنی گویاست، روشنه، مشخص میشه گوینده مذکر مؤنث مخاطب غایب متکلم یا چیزی هستش، درست شد؟ مفرد مثنا یا جمع. حالا پس این ما پس نباید بگیریم، امتیاز زبان عربی را در مسئله جنسیتی نیستیم، این گویا بودنشه. خب تو زبان فارسی یا انگلیسی با قرائن باید مشخص کنیم این گوینده زن یا مرده، تو زبان عربی کاملا مشخصه. پس از اون ور نباید بگیم هر جا مذکره منظور هم مذکره هم مؤنثه، به هیچ وجه. اون دلیلی که اشتراک حکم بین تمام مکلفین رو نمیتونیم اینجا به کار بزنیم، این امتیاز زبانی رو از اینجا بگیریم. اون در صورتی که ساز زبانی قاعده زبانی سازگار باشه، میگه حکم مشترک بین زن و مرده. خب حکم گفته مال زناست، چرا شما میگه هم مال زن است هم مال مرد است؟ درست شد؟ ظهور مقدمه بر بحث چیزی. حالا به هر حال بین اینا باید بعضی موقع آشتی داد. من میخوام عرض کنم بعضی موقع حکم اقتضا میکنه از مسئله زبانی دست بکشیم. اینا رو دیگه مشتهد متوجه میشه، یعنی یه قاعده کلی نمیشه داد برای همه جا، مثل حل مسئله است. اینو تو اون مسئله باید حلش کرد که در اینجا آیا منظور همه مذکر هاست یا هم مذکر ها هم مؤنث ها. بینی و بین الله باید فکر کرد و دید که اقتضای ظهور آیات و روایات در این مسئله شامل فقط مرد هاست یا شامل زن ها هم میشه، و با فکر زنگرایانه و مردگرایانه نه، ظهور این واژه در چیه؟ با استفاده از قواعدی که عرض کردیم. پس یکی از قواعدی که میتونه بیاد این قاعده رو کلیت بهش نرخشه، نه یه هر جا مذکره حتما مؤنثم ازش اراده شده، قطعا اینجور نیست. میتونه از مذکر مؤنث اراده بشه، بله، با چه ملاکی؟ میتونه شو گفتیم با اون قواعد القا خصوصیت و تنقیمنات و تقلیب و امثال نه، ولی با چه ملاکی میتونیم اینو اعمال کنیم؟ با همین مثل قاعده چی؟ تناسب و حکم با موضوع، درسته؟ اگر یک مسئله بود فقط احساس کردیم، یعنی با احساس نه، با ظهور آیات متوجه شدیم مسئله مال مرداست، به مسائلی مربوط میشه که مثلا قوامیت مسئله سرپرستی چی و چی اینا هستش که تو آیات دیگه اومده، شما چطوری میتونید اینجا اون حرف رو پس بگیری؟ گفتیم تو هیته خانواده از رجال قوامون علی النساء، درسته؟ ولی تو هیته پیغمبری و اداره جامعه به اون صورت، ولی دیگیم که خانوما هم میتونن چی بشن؟ پیغمبر بشن. فقط آمنه خانم گفت چی؟ از ترس این که مورد تعرض نگیرن به خاطر این پیغمبر خدا نداش بشن، چون اذیتشون میکردن، و اگر نه اینا میتونن پیغمبر بشن فقط به خاطر اون. یا نه بگیم الرجال قوامون علی النساء تو مواردی از جمله این مسئله به این صورت، مراجعات مردم با آدم. حالا یکیش همین ایشون میگه، یکیش اینه، موارد متعددی پیش میاد که یه صلابتی، یک خشونتی، یه ریاستی میخواد بدون اینکه عاطفه را آدم به کار بزنه. خب این پیغمبر باید چنین شخصی باشه و اینم مرده. پس کی؟ مناسبت حکم با موضوع و دیدن موارد مشابه از راه قیاس، نه از راه قیاس اولویت، قبلا عرض کردیم میشه به راهی ما پیش بریم که بیایم بگیم در مواردی میشود با این قاعده یا قواعد دیگه تعمیم داد. پس اینجا هم به این صورت که ما بیایم بگیم که متاسفانه این مسئله ببینید منقح نشده تو هیچ کتابی در رابطه با زن، من ندیدم که چی واقعا از چه راهی میشه تعمیم داد، در چه مواقعی میشه واژه را تعمیم داد. میشود تعمیم داد گفتیم، قواعدش اون بود تو فقه، از چه راهی با چه قاعدهی اغلایی که واقعا بینی و بین الله بگیم از این واژه اغلا چنین چیزی را استفاده میکنن. یکیش بحث قاعده چی بود؟ تناسب و حکم با موضوع. بنابراین گتره‌ای بدون دلیل راه تعمیم همچنان چیه؟ بسته هسته. بله. یه صلوات ختم بفرمایید. چه جلسه اوله؟ یه ذره دارم بخونیم صفحه 12 در مورد این هستش عنصر زمان و مکان را باید ما دخیل بدونیم در اجتهاد خواهد، چون عرف اون دوره. اینم حرف عجیبه، خیلی عجیبه. ایشون بعد کتک زدن زنان رو از ابن عاشور نقل میکنه. ابن عاشور یه تفسیر داره از تحریر و تنویر، تفسیر خیلی خوبیه، منتها اینجا میگه اون موقع چون خود زنان راضی بودن با کتک خوردن، مردم کتک میزدن، به نظر می رسد در این اخبار و آثار عرف طبقات مردم و قبایل در نظر گرفته شده است. مردم در این زمینه متفاوتند. بادیه نشینان زدن زن را اعتدا نمی دانند و تلقی زنان از کتک خوردن این نیست، تفسیر قرآن ها. به خاطر همین هم خدا گفته زنان زدن، منظور اون زنان ها گفته. اول اینکه زدن را معنا کنن، اینجا به معنی زدن کتک زدن نیست، درسته؟ بر روایات ما هم قدیمی قبلا اینجوری معنا فرمودن. اومدن میخوام میگم زدن سر جا شده، جا داره آقا، مال قبایل و قیله و اینا بود. چون اونا زدن رو خیلی تعدی نمیدونن، آدم حسابی، درسته؟ آدم معذرت میخوام به حیوان، به گیاه آزار برسونه ولی اون این تلقی رو نداشته باشه، آزار رسوندن کار درستیه؟ خدا یعنی این اجازه داد؟ اینجوری داره میگه، چون تلقی اعتدا میگه نیست، یعنی کتک خوردن از جهت عقلی واقعا فقلایی بین مردم، هر کی باشه دوغله خودش حساب کنه بدون هیچ دلیلی، این ظلمه. ظلم بدیه از مصداقهای ظلم اینه دیگه، بگیم اینم نمیفهمیم دیگه از عقل هیچی نباید بفهمیم. ظلم عدل ساده ترین گزاره های عقل عملیه، مصداقش هم تو کشتن زدن، زدن هم بگیم ما نمیفهمیم، کشتن هم نمیفهمیم، درسته؟ هیچی دیگه عقل تو اینام نمو با تو اینا معلومه، درست شد؟ بعد بگیم که تعدی، چون تعدی نمیدن رستن عرف این بوده، اینا شاهد مثال آورده، این رو باید یه پاورقی یه چیزی میزدی ردش میکردی. ما میگیم بر عرف زمانی که موضوع ساز باشه، نه اینکه خدا بیاد بر اثر عرف حکم درست کنه و به خاطر این حالا چون تلقی این نیست پس بگیری. میدونی منظور من چیه؟ اینی که اینا میخوام بگن که چون اون زمان زدن زن اشکال نداشته، نه زننده نه خورنده، هی تلقی ظلم ازش نداشتن اشکال نداشته، قرآن هم اینو داره میگه، ولی حالا چون این تلقی نیست بنابراین قرآن رو باید پس بگیری. میگیم همون موقع هم قرآن اینو بگه درست نیست، درسته؟ بس معلومه قرآن چیز دیگری رو داریم میگه. در مورد بحث الرجال قوامون علی النساء این همین رو داریم، تلقی میگه مردها اون موقع و خانمها این بوده که مردها سرپرست باشن، قرآن اومده اینو گفته. ما قبول داریم حکم به اعتبار موضوع عوض میشه. اینجا خواهش میکنم گوش بفرمایید، نه اینکه حکم، ببینید مسئله یادتون هستش یه زمانی امام خمینی اومد این ماهی عزنبرون رو چیکار کرد؟ حلال کرد. حلال خدا رو حرام کرد؟ نه، ماهی فرزدار حرام است. این قاعده کلی، ببینید موضوع اینه، ماهی فرزدار حکم چیه؟ حرام است، حرمت، حرمت اومده روی ماهی فرزدار.
اصل ندار
آه بله، حالا اون حلال است، حلال است، درست شد؟ حلال است. حالا عزم برون که فرض نداره پس حرام است. تحقیقات شیلات افراد دیگه تحقیق کردن این موقع تولد بعدش دارای فرضه، خیلی جنب و جوش داره، اون مریمان خودش میدانه کلن میریزه، پس حلال است چون ماهی فلس داره. من متوجه کردم موضوع عوض شد، دقت کنید موضوع فلس، این فلس دار بوده حالا تو فکر ما عوض شد، درست شد؟ نه اینجا حکم را شارع یا مجتهد بخواد عوض کنه. در مورد مسئله ما هم اینه، اگر موضوع طوری باشه که حکم اومده گفته رو همون بیاد، اینجا میخوام بگن که پس بگیریم، یعنی اون موقع چون تلقی بوده این حکم را داشته، خب میگیم در همون مورد هم چرا؟ با چه قاعده ای؟ یعنی عرف را زمین ساز نه اصلا حاکم میدونم بر خود حکم، این درست نیست. حالا این بیشترش بمونه، من رساله این سطح چهار بوده مورد عرفه، باید صحبت کنیم طولانی میشه بس. عرف از نظر شیعه و تا حتی اهل تسنن که اینقدر داد میزنن عرف حجته، من انگوش شمار به اندازه 10 مورد پیدا نکردیم به عرف استناد کنن به عنوان حکم مستقل لشکل نه تو موضوعات. و این مسئله الحمدلله تقریبی ماست. بنده برای اولین بار تو این رساله در آوردم که اینا خودشون اینقدر تو اصول فقه تو تفسیر جای دیگه داد میزنن آی عرف 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 مثل آیه قرآن روایت از چیز منابع حکمه، خودشون تو فقه استناد نمیکنن، به عرف موضوع استناد میکنن نه به عرف حکمی، و اونم ما قبول داریم. بنابراین این چنین حرفی را اومدن گفتن که چون این تلقی وجود داشته پس چیزه، این برخلاف خود اهل تسنن هم میشه و چه برسه به چیه. و همین حرف را اومدن گفتن در مورد شرط تعدد زوجات که چون مثلا مسئله مریضی زن، نازایی زن، دوران جنگ باشه، یا مورد دیگه لزوم سرپرستی یتیمان که در آیه بدون اشاره شده، و مسئله دیگه هم که به چند همسری جور و ظلم به همسر دیگه نشه اون موقع ها جایزه. بنابراین این میگه در شرایط عادی چون عرف اگه این باشه غرضی مشابه اون در جنتا مبنی باید یک غرضی باشه تا مبرر و مبرر و محرر چند همسری گرده به حاکم اسلامی میتونه این امر را بر عهده بگیره و برای اطمینان از تعرض شرایط مداخله کنه. بنابراین جلوی تعدد زوجات رو بگیره. شما بگید نمیتونی با این ازدواج کنی. تنها شرطی که تو قرآن اومده اون دومیه، اولی مورد میسازه برای دومی. میخواد بگه تو عرف اون زمانه چون مثلا وجود قایت شریفی چون مریضی زن، نازایی، دوران جنگ و یا لزوم سرپرستی یتیمان که داره بر آیه، یعنی با یتیمانی داره میخواد با مادرش ازدواج کنه اون یتیما را تکفل بکنه، و دیگری عدم جور با وجود چند همسر. این چونی شرطی رو شرط دوم درسته، درسته باید کسی که ازدواج میکنه مجدد باید عدالت راج کنه و واقعا اجرای عدالت عملی، گفتیم تو قلبیش هم اجرای امکان نداره، ممکنه یکی میشه از دوست داشته باشه، ولی عملا در امتیازهایی که قائل میشه 100% باید بین اینها عدالت را برقرار کنه. در چنین شرایطی تعدد زوجات تنها شرطش هم همینه و خیلی هم سخته، به این راحتی نیست. حالا چی میخواد، نازا باشه، چه مریضی، جوران جنگ باشه، ایراد یتیم باشن، چی نباشن غیره و اینا، همه فقها هم این فتوا رو میدن. اینا اون عرف مانندی رو اون میخوان اضافه کنن به اینجا، بگه در چنین مواردی بوده حالا هم باید چنین مواردی باشه، میگن این اضافه کردن مورد. این که احکام دین به خاطر زمان و مکان عوض میشه برای اینکه حکم درسته موضوع خودشون میشناسه، تو این زمان اون موضوع عوض شده، تو اون مکان اون موضوع عوض شده، به خاطر اون حکم هم چی میشه؟ عوض میشه. این معنیش اینه که حکم پس گرفته شد. این قاعده کلی رو قبول داریم، ولی این ریزکاری هایی که داره مثال میزنه هیچ کدومش مورد قبول نیست. بعد یه حرفی هم آقای تهرانی داره، علامه تهرانی رو یادتون، علامه تهرانی یه کتاب اون موقع که این دولت ما دو فرزندی چیز بود، درسته؟ دو تا دیگه زندگی بهتر رو ترویج میداد، همون موقع چی شد؟ علامه تهرانی کتابی نوشت به نام چی؟ کاهش جمعیت ضربه سهمگین بر پیکره مسلمین. نگاه کنید همون موقع نمیشه، درسته؟ حالا این استدلال چی؟ این کتاب اون موقع نمیشه شده، حرف آقای تهران رو کلا مسخره میکنه. یه زن باید بچه تربیت کنه واقعا به جامعه تحویل بده، بهترین چیز برای زن اینه، اینا رو هی میگیره مسخرهش میکنه. در حالی که حالا پارسال بود مقام معظم رهبری فرمودن منم به سهم خود از این مسئله استغفار میکنم. این بزرگوار خودش فرمود تا دیگران دیگه حساب خودشونو بکنن و تصدیق بردارن دیگه، دائما استغفار کنن. تو روستاها گرفتن تمام زن ها رخت کردن، همه رو بردن عمر. روست متوجه نمیشه که این زن روستایی بیچاره، زنهای جوان کلن گرفتن نازا کردن، کلن نازا کردن. خب این کار درستی هست؟ چقدر شریع همون موقع مشتهدین بزرگوار بعضی ها میفرمودن خوش نمی کردن. کدوم مشتهدی به این به نازایی کامل و تام زن اجازه بده قابل برگشتم نباشه؟ خب اینا اون موقع داد آقای علامه تهرانی در اومده بود، اینا رو نوشت. نمیخوام بگم همه حرف آقای تهرانی درسته ها، ولی نباید یه حرفای گوشه هاشی بگیریم هی مسخرش کنیم، ولی این کار درستی نیست. خب بقیه صحبت ها انشاءالله بمونه برای بعد. من خواهش میکنم اینا رو نگاه کنید، تون تون پیش گریم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را با حقیقت قرآن معارف اهل بیت علیهم السلام آشناتر بفرما، عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان، در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما، کیان تشیع مراجع تقلید مقام معظم رهبری کشور ما بیشتر مورد عنایات خودت و اولیاء خودت قرار بده. شهدا، امام الشهدا، ذوی حقوق، اساتید، اموات قدر در رحمتت بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.